که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنویس که هرچه نام دادم نرسید، بنویس که یک نفر به دادم نرسید، بنویس قرار من و او هفته بعد، این جمعه که هرچه ایستادم نرسید. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت. خدا آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم و در محضر حاجی عابدینی عزیز و بزرگوارمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و همچنین عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید، حال شریف خوب انشالله.
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم، انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه و این لحظاتی که خدمتون هستیم مثل دیگر روزها لحظات مفیدی باشه برای هممون انشالله. ما بحثمون با حاجی عابدینی عزیز و بزرگوارمون سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم بود. نکات خوبی رو الحمدلله در جلسات گذشته شنیدیم، رسیدیم به قصه حضرت آدم و وسوسه شیطان و هبوط شیطان و رجم شیطان و انشالله ادامه مباحث رو امروز خواهیم شنید. با خدمت شما هستیم و میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب همچنین ایام رو که به مناسبت فاطمیه و فاطمیه اول انشاءالله همه مؤمنین حاله ای از عزا برای اونها هست و مجالس مناسب این مسئله هم تشکیل میشه و دوستان انشاءالله مؤمنین شرکت میکنن. خدمت همه دوستان پیشواز ایام فاطمیه تسلیت عرض میکنن. بحثی که در خدمتش بودیم بحث سیره تربیتی انبیا بود. بحث آدم سلام الله علیه رو مطرح کردیم که حضرت آدم رو خدای تعالی به عنوان خلیفه الهی در زمین گفتگوی خلقتش رو با ملائکه مطرح کرد و بعد از اون که سوال و جواب مطرح شد، تعلیم اسما به آدم محقق شد و امر به سجده نسبت به آدم محقق شد که اینها گفته شد. بله، بله. تمرد شیطان و سجده ملائکه محقق شد که عرض کردیم به تعبیر روایات سجده ملائکه بر آدم به عنوان اکرام و طاعت آدم بود، یعنی در خدمت آدم قرار گرفتن ملائکه. لذا همه ملائکه و قوای مدبره عالم که در تدبیر نظام عالم هستند در خدمت آدم قرار گرفتند و انسان قرار گرفتند تا به رشد و کمالشون برسند و شیطان سجده نکرد، یعنی عداوت انسان رو به دل گرفت و در مقابل انسان قرار گرفت و در مقابل خط کمال انسان قرار گرفت. لذا شیطان با این نگاه از اولین نقطه عداوت رو آغاز کرد. اولین نقطه عداوت با شیطان آغاز شد،
مقابل انسان قرار
مقابل انسان قرار. قبل از اون عداوت معنا نداشت، یعنی در قبل از خلقت آدم و ابتلای ملائکه و شیطان به آدم دو خط در کار نبود، یک خط در کار بود که خط هدایت بود. لذا شیطان هم ابلیس هم در کنار ملائکه به عبادت می پرداخت، اما وقتی که اون خط ابتلاء به جریان آدم و اختیار و اون امتحاناتی که مربوط به این است پیش میاد، اون موقع خط ضلالت و هدایت پیش میاد که شیطان انتخاب کرد با اون که از کان من الجن، از جن بود و بودنش از جن به او قوه اختیار رو میداد، منتها خب البته جنیان در مرتبه ضعیفتری از انسان به عنوان موجود صاحب اختیار هستند، نمانند قوت انسان. کان من الجن هرچند که جزو سران اونها محسوب میشد و بزرگان اونها محسوب میشد و بعدن هم که خودش شد یک در حقیقت قبیله و امت عظیمی که حالا ایشالله تو روایات شریف که میخونیم معلوم میشه که تعداد شیاطین تعداد عظیمی است و کم نیستن و لشکریان زیادی دارند که خطر اونها رو برای انسان جدیتر میکنه. اینجور هم نیستش که ما با خیال راحت باشیم.
این شیطان، ببخشید میونه کلامتون، شیطان اون وقت یعنی یارکشی کرد؟
نه،
آدم جمع که برای خوده،
بعد از اون که اصلا یکی از تقاضاهاش خوش وقتی که حالا تو روایت شریف ایشالا عرض میکنیم که به عرض حبود کرد، از اونجا در روایت دارد از خدای تعالی خواست که هر فرزند آدمی که به دنیا میاد در قبالش دو فرزند خدا به او عطا بکند. یکی این بود، یکی هم یارانی بود که از خود انسانها میگرفت جذب میکرد. یعنی غیر از اون که خودش توانایی هایی که حالا چرا دو فرزند خدا به عطا کرد، حالا ایشالا تو بحث تفصیلی ایشالا عرض خواهیم کرد. بعد از این که جریان تمرد شیطان از سجده بر آدم محقق شد، مخاطب شد به خطاب الهی که چرا سجده نکردی و عصیان کردی، که اونجا عرض کردیم بارز کرد اون حقیقت درونیش رو. گفت اگر این آدم هر موقع هم شما بگی به من که بر این سجده کن، بر این سجده نخواهم، لم اکن، هیچگاه بر این سجده نخواهم کرد. نفی ابد کرد که هیچگاه بر این آدم من سجده نخواهم کرد، که مرحوم علامه از این استفاده کردن از ظهور این آیه شریفه که شیطان این حقیقت شقاوت و تمرد از خدا در ذاتش وجود داشت و اظهار کرد، و الا بحث این بود که لا از شد سجده نمی کنم. سجده نمی کنم اسیانه، اما نه اسیانی که بگه هیچگاه سجده نمی کنم. یعنی اگر شما هزار بارم بگی خدای تا، اگر هزار بارم بگی سجده کن، من نمی کنم.
ریشه در وجود،
ریشه در ذاتش پیدا کرد. یک صفت نبود، یک فعل نبود، ذاتی شده بود. وقتی چیزی ذاتی میشه خیلی خطرناک میشه. لذا بعضی از اولیاء الهی فرمودن که در مفسرین هم هست که فرمودن که جوابی که شیطان ابلیس به خدا داد از اصل سجده نکردن بدتر بود. سجده نکردن یک عمل بود، یک تمرد بود، اما جوابش نشون داد که در مرتبه ذاتش راه دارد که اصلا سجده نخواهم کرد. بعدم به خدای تعالی در روایت دارد که عرض کرد که خدایا من رو از سجده بر آدم معاف کن، سجده خواهم کرد و عبادتی خواهم کرد بر تو که در حقیقت هیچ جن و انسی و هیچ ملکی بر این در حقیقت موفق نشده باشد، هیچ کسی این کار. بعد خدای تعالی فرمود که من از اون حیثی که میخوام عبادت بشم میخوام، نه از اون حیثی که تو میخوای. اگر از اون حیثی که تو خواستی عبادت بکنی، دیگه اون عبادت نیست، اون هوای نفس توه، اون انانیت توه که میلت به اینه. لذا ما باید حواسمون باشه تو ارتباطاتی که داریم. خیلی وقتا میگیم این حکم رو ما نمیفهمیم، نمیدانیم. اگر خدا، بعضی اینجور گاهی تو جهالت، اگر خدا هم بگه این حکم حکم خداست، من نمیپذیرم. گاهی اینجوری میگیم اینقدر برای من سخته، اگر خدا هم بگه این حکم منه، اگر خدا، من نمیپذیرم، چون من اینو باور ندارم، قبول ندارم. این همون جهتی میشه که انسان نگاهش به این است که عقل من آخرین مرتبه فهمه، شعور من آخرین و بالاترین مرتبه شعور،
بالاتر از خیلی بزرگ شده،
دیگه بالاتر از این کسی نیست. من. لذا چون کسی نیست، یه قصه بگم بد نیست تو همین ابتدای کار، زیباست. اونجا هشام ابن حکم با ابن ابل اوجا میخواستن مناظره بکنن، اگر حالا تو ذهنم اشتباه نکنم فردشون، هشامش که درسته، حالا ابن ابل اوجا شاید مثلا کسی دیگری بود یا ابن ابل اوجا بود، مناظره بکنن. بعد به او گفتش که اگر تو کم آوردی و نتونستی جواب بدی، باید به دین من در بیای، اما اگر من جواب ندادم به دین تو در نمیام. خب این که شرط مناظره مساو تساویه، تساوی رو آیت نشده، قاعدش این است که اگر تو هم نتونستی با... گفت نه، تو بزرگتر دینت خودتی، تو دیگه بالاترین دینت خودتی، بالاتر از تو کسی نیست. لذا اگه تو جواب نتونستی بدی، معلومه کسی دیگه هم نمیتونه جواب بده، که جواب دیگری هم تو قبول نداری، ولی من بزرگتر دارم، بزرگتر من امام صادق علیه السلامه. اگر رفتیم پیش امام صادق علیه السلام، من نتونستم، میریم پیش امام صادق علیه السلام، اگر امام صادق نتونست جواب بده، اون موقع من قبول میکنم، چون من بزرگتر دارم. ما اگر نگاهمون اینجوری باشه، نمیگیم که اگر من این رو نفهمیدم دیگه پس معلومه این حتما صحیح نیست. یه نگاهیست که گاهی تو اون به اصطلاح وقتایی که آدم روی لجاجتی میفته کلامی جاهلانه میگه، ولی حواس آدم باید باشه که اینها از همون سنخیست که شیطان، نگاه شیطانی میشه، نفوذ شیطان در انسانه. خب شیطان وقتی که هبوط کرد و از اون مکانتش، نه مکانش، از اون مکانتش آمد پایین،
یعنی جایگاه،
جایگاه یعنی مرتبه ادراکی، مکانت میشه جایگاه ادراکی. مکان مثلا انسان رو سقف طبقه دومه میره طبقه اول، این مکانه. اما مکانت این است که انسان مثلا در یک علویه از جهت رتبه وجودی، شأنش و منزلتش، بعد میاد یه دفعه ساقط میشه، یه آدم کریمیه یه دفعه به مثلا بخل مبتلا بشه. خب این سقوط کرده، از جایی به جایی نیفتاده، ولی از مکانتی که اون کرامت بوده اومده پایین به در حقیقت به بخل مبتلا. اینو میگن مکانتی. در مقابل مکان که جایگاه مکانیه، انتقال از جایی به جاییه. خب شیطان از اون مکانت ساقط شد، دیگه اونجا جایگاهش نشد که بین ملائکه بود. بعد از اون امر شد که آدم وارد بهشت بشه. وقتی که وارد بهشت شد، در اونجا دارد که خدای تعالی خطاب کرد که کلا منها رقدن حیث و شئت ما، بخورید از اینجا داخل در بهشت که شدید. خوردنی ها مطابق اون اشتهایی که داشتن، همچنان که در بهشت خلد بعد از این هست که لهم فیها ما یشتهون، که برای اونها اون چی که اشتها دارند حاضر است. اینجا به اونها شد کلا منها رقدن حیث و شئت ما، هر چی که میخواید. بعد ملائکه تا دیدند آدم خورد، خیلی تعبیر رو دقت بکنید، ملائکه تا دیدند آدم میخورد، دیدن خوردن دنبالش چرت زدن و خوابیدن. اینا روایت، متن روایت دارم عرض میکنم خدمتون. و ففزع، ملائکه به فزع در آمدن، چون ملائکه از طریق انسان میخواستن به کمال برسن و بالا برن و در خدمت انسان قرار گرفتن. وقتی که دیدن این انسان چرت زدن و خوابیدن داره، گفتن خوابیدن برادر مرگه، آغاز مرگه. کسی که خوابیدن داره مرگ دارد، پس چون این خوابیدن دارد پس مرد دارد. از این ترسیدن، فضعه این ترسیدن. بعد اونجا دارد شیطان که شنید که آدم خوردن داره، او خوشحال شد، بسیار خوشحال شد. که حالا اگر متن روایتش هم دوستان بخوان، میفرماید که اونها ففزعت الملائکه در برهان، کتاب تفسیر برهان جلد 2 صفحه 332 میفرماید که اونها وقتی که دیدن که میخورد، گفتن که اخذت حسنه، یعنی همون نعاس چرت. بعد لانه مبادن، این در حقیقت آغاز نومه، مبدا نوم چرت زدنه. لانه لا راحت لبدن یاکل الا النوم، بدنی که میخورد دنبالش خوابیدن دارد. این تعبیر ببینید، اینا حالا چقدر تو داره تازه انسان شن... ماها برامو خوابیدن و خوردن عادیه، اما ببینید اولین باری که خوردن داره محقق میشه، اولین باری که داره چرت زدن و خوابیدن میخواد محقق بشه. برای کسانی که این صحنه رو دارن میبینن به عنوان اولین موجودی که خوابیدن دارد، اولین موجودی که در حقیقت این گونه است دارن دیده میشه، اینها براشون ترساوره. اونم به خصوص که اینا میخوان از طریق این موج، اونها لا تاخذ حسنتون ولا نوم، ملائکه نه سنه دارن نه نوم دارن، مظهر این اسم الهی هستن. اما آدم در حقیقت چی داشت؟ آدم خوردن داشت، و این خوردن برای اونها خیلی شگفت انگیز بود، که قبلا هم گفته بودن خدا یا چطور میشه این خلیفه تو باشد، با اینکه این از عرض است و این فساد و خونریزی ازش در میاد. اینم دیدن یه علامت دیگری که خوردن درش هست، برای اینها سخت بود. و قالت النوم هو الموت، اینها گفتن نوم خودش در حقیقت مرتبه از مرگه و مردن دنبالش میاد. فلما سمع ابلیس یأکل آدم، وقتی شیطان ابلیس شنید که آدم میخورد، فرحه و تسلا به بعد ما فی، بعد او خیلی خوشحال شد. وقتی خیلی خوشحال شد، گفت راه نفوذم رو پیدا کرده، راه نفوذم رو نسبت به آدم پیدا کردم. راه نفوذ چی شد؟ خوردن شد. تا عالم عالم است و تا آدم آدم است و تا انسان در عالم است، راه نفوذ شیطان از راه خوردنه. منتها خوردن لوازمی دارد، از جمله یکیش همین خود خوابیدن و چرت زدنه. خود خوردن الا ماشاءالله لوازم دارد. حالا انشاءالله توی بحثی، تو بحث هبوط آدم، شاید این بحث رو بهتر باز بکنیم که چرا آدم سقوط کرد اصلا؟ هبوط کرد؟ از اون شجره منهی عقل کرد. یعنی شیطان خوب فهمید و عقل او توجه به عالم دنیا بود و توجه به عالم دنیا چون ملائکه و شیطان آدم رو در حد بدن نگاه میکردن، چون خوابیدن مال بدنه، خوردن مال بدنه، نفس انسان که خواب نداره. علامتش هم این است که وقتی انسان خوابیده صداش میزنه بیدار میشه، جواب میده یا نمیده.
بله.
چی بیداره که این؟ اگر بدن خواب بود، نفسم خواب بود، کسی نبود که جواب بده.
اون روحه که بیداره،
یعنی اون نفس انسانی که بیداره وقتی که صدا میزنن نفس جواب میده. لذا میبینید که او خواب ندارد. ما میبینیم انسان بدنش میخواد، ما میگیم میخوابیده، باورمون میشه که این خواب خوابه. لذا موت هم از همین سنخه. وقتی که انسان میمیرد بدن جدا شده. لذا تعبیری که حضرت زهرا سلام الله علیها در یک دعایی نسبت به ایشون در فلاح السائل، دعای تعقیبات نماز ظهر. فلاح السائل کتابی است، ادعیه شبانه روز، بسیار کتاب عالی است در کسانی که اهل مراقبه هستند برای ادعیه شبانه روز، که همه ساعات شبانه روز رو براشون چی داره؟
دعا داره.
و حالا اگه کسی اهلش مراقبه ویژه میخواد میتونه به اون کتاب فلاح السائل سید ابن طاووس رجوع بکند. در اون جایی که فلاح السائل دارد از جمله تعقیبات نماز ظهر از حضرت زهرا سلام الله علیها دعایی نقل می‌کند. اونجا می‌فرماید حضرت که خدایا تو مرگ رو برای بدن قرار دادی، توفی رو برای نفس قرار دادی، قبض رو برای روح. هیچ جایی من تفحص کردم به این صراحت این ستا رو تفکیک نکردم. گاهی بین نفس و روح قاطی میشه و خلط میشه، گاهی بین نفس و بدن خلط میشه. شاید خلط بین نفس و روح بین اهل متخصصین بیشتر میشه، خلط بین نفس و بدن بین عموم مردم بیشتر میشه.
ولی اینا در واقع سه چیزه،
سه مرتبه وجودی انسانه، که یه مرتبهش بدنه که مردن مربوط به بدنه و توفیک الله و یتوفل انفس، خدا نفس رو توفی میکنه. توفی یعنی به تمام و کمال میگیرد، اخذ میکنه. و قبض یعنی در حقیقت قابض الارواح خداست، ارواح قبض میشن. حالا فرق بین قبض و توفی چیه؟ انشاءالله یه بحث تخصصیه. فقط اشاره کردیم که اینا سه مرتبه است که گاهی خلط نشه. بعضی حتی یک از دوستان سوال کرده بود که نگید نفس توفی میشه، گید قبض روح در حقیقت توفی. نه، این با اصطلاح رو با دقت عرض کردیم، یعنی توجه داشتم که عرض کردم نفس توفی میشود، اینجور نبوده که سبق لسان باشد. نه، فرق میکنن اینا،
فرق نفس و روح هم تخصصی.
بله دیگه، بله، یه بحث تخصصی که نفس اون نظامی است که تعلق به بدن دیده میشه، وقتی که مدبریت برای بدن است اطلاق میشه براش نفس، که در حقیقت مثل تشبیه کردن، مثل ناخدایی که تو کشتی در حقیقت کشتیبانه و او کشتی رو هدایت، بدن مثل اون کشتی میمونه و ناخدا اون حقیقتی است که داره اینو هدایت میکنه. ولی روح در حقیقت تو نظام تعلق و تدبیر به بدن تعریف نمیشه، که حالا بعد دیگه تفصیل‌تر از این میشه.
اشاره خوبی بود.
بعد اینو داشتم عرض میکردم که آدم سلام الله علیه که وارد بهش شد خورد، اینها در حقیقت ملائکه فزع کردن و شیطان خوشحال شد که راه نفوذمو پیدا کردم. در این روایت مثلا و قال سوف، از همین راه او رو به زودی اغوا خواهم کرد. راه یعنی دنبال راه نفوذ بود. لذا ببینید خدای تعالی تو ماه مبارک رمضان وقتی که میخواد از ما پذیرایی بکند، مگه نمیگیم شهر الله شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله؟ با چی پذیرایی میکنه؟
با امساک،
با نخوردن. چرا با امساک؟ چرا؟ اساسش این است که انسان ملاک اون چه که باعث تصرف شیطان میشه و تسلط شیطان و نفوذ شیطان میشه خوردنه. لذا اگر میفرمان در ماه مبارک رمضان شیاطین در غول و زنجیرن، یعنی چی؟ یعنی اون اسباب و وسیله‌ای که شیطان از راه اون میتونست نفوذ بکنه ازش گرفته شده است، ضعیف شده. چون ضعیف شده کم انسان میخوره. حالا اگر انسان البته جبران کرد، آنچنان خورد که در غیر ماه رمضان نخورده باشه، خب این اون وسیله را از دست شیطان نگرفته. لذا خدای تعالی که همه عالم در اختیارشه و به ایجاد ایشون موجوده و به اعطای ایشون به همه داده میشه، تو ماه رمضان پذیرایش با ندادنه، با نگفتن نخوردنه، با اینکه حرام ها رو اون حرمت ها رو بیشتر کردن، اون چیزی که قبلا مباح بود و میگه حالا چیه؟ حالا نه، نکنید، اونا حرام است، نخوردن، نیاشامیدن، لوازم دیگری که همه اینها. لذا تمرینه برای اینکه انسان تو ماه رمضان بفهمه من کیستم. اگر یادتون باشه
بله، سوال اساسی مطرح
کردم، سوالو تکرارشو داشته باشین که همه این بحثایی که داریم میکنیم دنبال این هستیم که نشون بدیم من کیستم. این که تفارق بین نفس و روح و بدن رو هم عرض کردیم، همه تو رابطه همون من کیستم. آیا مشخصات من همین مشخصات و همین چیزهاییست که میشناسم؟ آیا بدنه که اگر بدن نبود من نیستم؟ یا در حقیقت نه، انسان هست، انسان در برزخ انسان است و سوالها از او محقق میشه و کمالات برای او هست، و در حالی که قطعاً به استناد همه اهل در حقیقت اسلام و شیعه در برزخ بدن نیست. حالا در قیامت در بحث جنت بدن هست، بحث دیگری است، اما در برزخ دیگه همه قائلن که بدن نیست ولی انسان هست. پس معلوم میشه انسان بدن نیست.
بله،
یعنی همین که یه جایی هست که انسانه اما بدن نیست، پس معلوم میشه انسان بدن نیست. خب وقتی که شیطان، چون فرصت هم داره تمام میشه، ما تازه میخوایم وارد بحث قوای شیطان بشیم. شیطان که آمد به خدای تعالی عرض کرد که حالا من خلاصه بکنم برم سراغ نکته های اصلی بعد، شیطان به خدای تعالی عرض کرد که خدایا من در بر عمل انجام دادم و عمل، هیچ عملی در درگاه تو باطل نیست، جزای عملمو میخوام. چون بین ملائکه بود و شیطان خلاصه عبادت کرده بود حق رو، و عبادتش هم عبادت بسیار طولانی بود که دارد، نمازی خوانده بود که 4000 سال طول کشیده بود، نماز 4000 ساله خونده بود که اینقدر عبادت سنگین بود. وقتی مبتلا به انسان شد حسد ظهور کرد. یعنی انسان اگر یه جایی باشه که هیچکی نباشه، هیچ اطلاعی نباشد، هیچ چیزی نباشه، تو نظام
امتحانی نباشه،
امتحان معنا نمیده، بره سر کوه به تنهایی
عبادت بکنه،
این تا اون موقع هست، ابن نداره، آدم خوبیه. اما کی معلوم میشه؟ حالا ایشالله قصتش هم یه قصه راجع به این مسئله عرض خواهیم کرد اگر فرصت شد. در این روایت شریف که دو تا روایت پشت سر همه، این دو تا مکمل همه. حالا روایت اولش رو میخونیم، اگر فرصت شد روایت دومش هم عرض خواهیم کرد. در این روایت اولی که تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکند، این است که بعد از اینکه آدم خلق شد و این مسائلی که عرض شد همه محقق شد و شیطان هبوط کرد، و تو همین روایت هم دارد که شیطان گفت یا رب من رو اعفنی من از سجود لآدم و انا اعبدو که عبادتا لم یعبد که ها ملکون مقرب ولا نبیون مرسل، یه عبادتی میکنم که هیچ کسی تا به حال نکرده باشه. فقال الله لا حاجت لی الى عبادتک، من به عبادت تو که احتیاج ندارم، انما ارید و ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید، از اون حیثی که اراده منه به عنوان خدا تعلق میگیره تو عبادت بکنی، نه اونجور که تو میلته و خواست خودت هست. بعد اینجا فرمود، اونجا دنباله روایت این است که فعبا انگست شده، فقال الله تبارک و تعالی فخرج منها فانک رجیم، که از اینجا برو و لعنت من بر تو. بعد اونجا خطاب میکند، قال ابلیس یا رب و کیفه و انت العدل الذی لا تجور، تو ظلم کسی نمی کنی، فثواب و عملی بطله، منو اخراج کردی، عملم رو جزا نمیدی. حالا دقت کن، قال الله ولکن، بعد چرا جزا میدم، عملت باطل نشده، ولکن سلمی من امر دنیا، خیلی تعبیر سنگینه، سلمی من امر دنیا، از دنیا هر چی بخوای بهت میدم. چرا؟ چون این سجده ای که برای آدم امر شد محقق نشد، نشون داد که تمام اون عبادات این برمیگشت به خودپرستی، و خودپرستی منشأش دنیاست. وقتی که اومد به آدم بگه که من چرا، خدا خطاب کرد که چرا برای سجده نکردی، گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، نگاهش بر نگاه دنیا بود، بدن رو میدید، چون نگاهش من اون منشأ نگاهش، منشأ هویتی که این قبول داشت دنیایی بود، عبادتش هم هر چی بود 4000 سال بود، ولی نشون میداد که این عبادت چیه؟
دنیا.
نظام میگه سلمی من امر دنیا،
از دنیا بخواه،
فقط چون عبادت تو قایتش این بوده، نتیجهش هم همین بود که وقتی مبتلا به سجده به آدم شدی اظهار کردی.
یعنی اگر اون عبادت نتیجهش سجده بود،
حتما عبادت هم صحیح بود،
صحیح بود،
دنیایی نبود. خیلی زیباست، همینجا یه قصه داره زیبا که موسی علیه السلام، یا نسبت به بعضی از انبیاء دیگه هم دادن، که دید در کسانی که بودن، یه کسی رو دید خیلی اهل عبادت عظیمه، گفت خدایا جزای این چیست با این عبادت عظیمش؟ خدای جواب بهش داد که چند روز برو با این زندگی کن. رفت چند روزی با این بود و اینها، دو سه روز با این بود، و بعد ازش پرسید که مثلا تو چه حاجتی داری از خدا، چی میخوای؟ میخواست افق نگاه این رو بفهمه، حاجت های انسان، آمال و آرزوهای انسان، حد انسانه، نشون میده انسان کجاست،
اینکه چی میخوای،
چی میخوای، ببینیم اون آرزوهامون کجاست. لذا به ما گفتن حواستون باشه، آرزوهاتون. اگر انسان یه ماشین زیبا دید یه دفعه گفت آه، یعنی تو دلش پر کشید برای ماشین زیبا، این انسان حقیقتش اون ماشینه، واقعا اون ماشینه ها. یعنی تو نظام الهی هر کسی که هر چیز رو دوست داره، روایت دارد که حشره الله معه ولو کان حجرا، اگر چه یه سنگی باشد. حواسون باشه برای چی آه میکشیم، چی دوست داریم، چی میخوایم. خواستن هامون خیلی عظیم، خواستن ها رو خیلی عظیم قرار دادیم، حتی اگر بهش نرسیم ما اونیم،
خودمونم بزرگ میشیم،
ما اونیم. خیلی جالبه ها، لذا انسان حد توقف ندارد جایی. چرا؟ چون خواستناش حد توقف ندارد.
اون درازی آرزو که امیر مؤمنان،
اون درازی آرزو محدود دنیاست که انسان نسبت به آمال دنیایی چی داشته باشه؟ دنیای طولانی میخواد، خونه عظیم، هی بالاتر و بالاتر، ثروت بالاتر و بالاتر، هر چی دست دیگران میبینید به دنبالی. اما نسبت به آخرت گفتن حواستون باشه همه رو بخواید،
چیزای بزرگ
همه رو بخواید، به هیچ کوچکی قانع نباشید. لذا انسان حتی اگر در این حد از دنیا رفت، حقیقتش اونه که اون آرزوهاشه. لذا آرزوها حقیقت انسان رو تشکیل میدن، ببینه چی میخواد. اگر هر چیزی که بود آخرش اون میشه، ببینه چیه، میخواد اینجوری باشه، یه عمر این باشه رو راضیه، ابدیتش این باشه راضیه. این در لذا وقتی موسی چند روز با این بود، آخرش به این گفت چی میخوای؟ گفت کاش که خدای تعالی یه چارپایی داشت اینجا میچرید این علفا سبزه ها ضایع نمیشد. موسی فهمید، خدا گفت موسی دیدی این آخرین حدش اینه، هرچند خیلی عبادت میکنه اما عبادت به او معرفت نداده.
بله.
عبادت به او وجودش رو بالا نبرده، حدش همینه،
بهش کمال نبخشیده.
لذا خیلی تعبیرات زیباست، ملاک ثواب، ملاک ثواب و عقاب عقل معرفت انسانه. حالا داشتیم تو بحثش، خودش یه بحث مهم میون بحثم.
بله، نکات خوبی رو میشنه.
اینجا میفرماید که چرا، لکن سلنی من امر دنیا ماشد، هرچی از امر دنیا میخوایی بخوا. یعنی نشون داد بهش که تو اینی، تو این مرتبه، نه محدودش کنه بگه چیزای دیگه میخوای من بهت نمیدم، میگه نه اصلا تو تقاضا دین. حتی تو مسائلی که بعضیا میگن که آ فلانی مثلا خدمت کرده به بشریت، فلان کار رو کرده، حتما این بهشتیه، تو تعبیرات روایت ما نه، اینجوری نیست. چرا؟ ممکنه این شخص حاجتش دنیا بوده، فهم و شعورش فقط برای دنیا، اصلا قبول نداره نظام آخرت رو، بخوان بهش بدنم نمیگیره، نمیخواد، جانش کشش نداره. اینجور نیستش که اگه کسی خدمتی کرد به بشریت حتما جزاش بهش باشه. نه، خدمت به بشریت کرده، دوست داشت یه عده‌ای در راحت باشن، در راحت هم قرار گرفتن، خوشحال
شد. نیتش چی بوده؟
بله دیگه، اگر کسی منکر نباشد،
بله،
اون مال کسی است که منکره. اما اگه منکر نبود آخرت را، حتی خیلی هم تو راه آخرت قدم بر نداشته باشه، اما منکر نباشه، اگه منکر نباشه خدمتی بکنه، این خدمتش جزا داره، این خدمتش ممکنه او رو نجات هم بده.
بله.
اما اگه کسی منکر آخرت باشد، قبول نداشته باشه، بگه نه اصلا اینا بی خوده، اینا باطل، این بالاترین خدمت هارم بکند، خدای تعالی میگه من میخوام به این بدم، فیض من دائمه، این نمیگیرد، این ظرفش وارونه شده نمیگیرد.
بله.
این باید حواستون باشه که یه موقع فکر نکنیم اینا گاهی از یه سوالاتی نشأت میگیره که عقبه کار رو دقت نمیکنه. بعد اینجا میگه که پس از امر دنیا هر چیزی که میخوای بخوا، ثواباً لعملک و اوتک، هر چیزی بخوای ثواباً بهت عطا میکنه. فاول ما سأل البقاء الى يوم الدين، گفت من میخوام تا قیامت زنده باشم، عمر تا قیامت. خدای تعالی در قرآن دارد اجابت کرد، اینجا هم دارد اجابت کرد، الى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت المعلوم دوران استقرار حکومت حضرت از روایت زیلش هم هست، تعبیر این است که الى يوم الوقت المعلوم به او فرصت داده شد،
یعنی تا عصر ظهور،
تا وقت استقرار حکومت. عصر ظهور شامل دوران قیامه و دوران استقرار، دوران استقرار حکومت حضرت. چون حالا چرا، ایشالا اینو باید یه وقتی مفصل تر، در دوران استقرار حکومت حضرت روایت دارد که شیطان سربریده می شود. حالا یعنی چی؟ بحث زیبایی داره، اونم جای خودش ایشالله اینا باشه، که اون بحث چون به بحثای ما الان مرتبط نمیشه واردش بشیم، اون بحث از دست ما خارج میشه و الا هر کدوم از اینا رو آدم دوست داشت که بگه و اثرگذارم بود. اینو خواست و اجابت شد، دوباره گفتش که خدایا من بازم میخوام، سلطنی علی ولد آدم، پس عمر طولانی رو گرفت، بعدم گفتش که سلطنی علی ولد، من رو مسلط کن بر فرزندان آدم. اجابت شد، قال سلط تو کرد، به تو قدرت سلطه دادم. منتها سلطه در چیه؟ در همون وسوسه است دیگه، سلطه نه در هر کاری اراده بکند محقق بشود، منتها این سلطه خودش خیلی دیگه. حالا تو ادامه روایت هم قال اجرنی فیهم مجردن فی العروق، مثلی که خون تو رگها جریان پیدا میکنه، من تو رگهای فرزندان آدم اینجوری جریان داشته باشم. خدای تعالی فرمود قال قد اجریتک. حالا اینا خودش ساختار انسانو داره با ابلیس نشون میده ها. این که شیطان وقتی غضب و شهوت که دو قوه وجودی هستن که به کار میگیره شیطان، اولین اثر ظاهریشون تو نظام بدنی ما چیه؟ انسان حرکتش سریع میشه، یعنی میبینید که خون سرعت حرکت پیدا میکنه، انسان به اصطلاح قرمز میشه. این همون مال چی هستش؟ غضب و شهوت، منشأش که شیطان بود. لذا میگه من میخوام مجرد همه جای بدن این نفوذ داشته باشم. قال لا یولد لهم واحد الا ولد لی اثنان. بازم میخوام که هر یک نفری از فرزندان آدم که به دنیا آمد، من دو نفر داشته باشم که این دو نفر متکفل باشن امر این رو.
عجیبه.
یعنی برای هر نفری دو تا متکفل خاص دارد. و اراهم ولا یراونی، من ببینم اونها رو و اینها منو
نبینن.
اینا خیلی خطرناکه ها،
چه خواستای عجیب و غریبی.
و اتصور لهم فی کل صورت شئتو، در هر صورتی که خواستم بتونم متصور بشم برای اینها، بتونم به صورت‌های مختلف برای اینها ظاهر بشم، ولی منو به صورت شیطان نشناسن. که این روایات دارد که البته به غیر از اهل بیت علیهم السلام به تمام صوفی قدرت دارد. شیطان تو جنگ احد دارد به صورت سراغت ابن مالک در آمد و مردم رو تهیج میکرد، که یه پیرمرد وجیهی بود اون زمان، به صورت او در آمد و مردم رو تهیج کرد برای جنگ با پیغمبر. یعنی میتونست به صورت، لذا ممکنه با هر انسانی به صورت‌های مختلف شیطان متصور باشد و در بیاد، به صورتی و انسان نمیتونه بگه که حالا چون این شخص آدم خوبیه به من گفت پس من بلافاصله بدون ملاک قبول کنم. هیچی قابل اینجوری نیست، میتونه به صورت‌های مختلفی در بیاد و انسان باید با ملاک حرکت بکنه. حالا این بحثش انشالله باید مفصل ترش بشه. و اتصور لهم فی کل صورت شیط و قال قد اعتیتک، اینم دادم به تو، همه اینا رو خدا بهش داده. قال یا رب زدنی،
بیشترم میخواسته،
تا به حال همه رو خودش میخواست. اینجا به خدا گفت خدا خودت بدال یه چیزی. اینم خلاصه از
زرنگ.
بعد دیگه این زرنگی کاملشه که حالا میدونه خدا کرمش عظیم تره و معرفت خدا با معرفت شیطان قابل قیاس که نیست، که اینا معرفت شیطان بود که میخواست. حالا از خدا میگه یا رب بزدنی. قال قد جعلت لک و لذریتک صدورهم اوطانا، دلهای و سینه های مؤمنین رو وطن تو قرار دادن.
یعنی چی؟
وطن یعنی جایی که انسان انس داره، مأوا داره، منزل داره، رابطه داره.
بله.
در درون انسان که سینه انسانه، انسان نفس اماره دارد، یعنی یه مبدأ درونی تو وجود هر آدمی بر تو قرار دادن که وقتی تو میخوای ارتباط بگیری، یه مبدأ درونی هم داری که راحت میتونی با او ارتباط بگیری. یه انسانو چیکار بکنی؟
اونجا مال تو اگه خواستی جولان بده،
جولان بده، که نفس اماره انسان که امر به سو میکنه، امارتون به سو، این در درون انسانه. پس در درون انسان هم یه پایگاه داره هر انسان، هر شی ابلیس درون هر انسانه. اینا قوای ابلیس بود که وقتی که اینو خدا بهش داد، قال قد جعلت لک و لذریتک صدورهم اوطانا، قال رب حسبی
کافیه،
دیگه گرفتم اونی که میخواستم. تا حالا همینا که میخواستم نمیدونستم چی، اونی که الان شما دادی فهمیدم که این همون درون اونه که از درون بتونم اثر بگذارم. یجری مجرد دمم که عروق باشه رو برای این میخواست، اما نمیدونه که صدور سینه فرماندهیه، مرکز فرماندهی سینه انسانه. چون سینه انسان مرکز فرماندهیه، جایگاه تو مرکز فرماندهی داشتن مهمتر از یجری مجرد دمه.
بله خب
اینا تو بله. بقیه این تا اینجا داد. بعد تو قال رب حسبی، قال ابلیس ان ذالک، وقتی اینا رو گرفت و براش این قوا ساختارش محقق شد، اینو ساختار ابلیس شد نسبت به رابطه با انسان داره شکل میگیره. اینها نه یه چیزی آدم بوده بعد اینا دارن، نه اصلا از اول دارن آدم و ابلیس رو بر این اساس شکل میدن، دارن میسازن. یعنی هنوز تو مرتبه ساختار انسانی ما، یعنی انسان هنوز تکمیل نشده بیاد تو عرض، هنوز تو مرتبه ساختار سازی است. یعنی خدای تعالی داره شکل، خیلی مهمه که این رو بدونیم،
و داره رابطه تعریف میشه،
تعریف میشه از ابتدا، اون حقیقت داره شکل میگیره، ساخته میشه. بعد اینجا گفت شیطان کفف عزت کرد، قسم میخورم. حالا یعنی خدا رو، قسم رو قبول داشت، خدا رو قبول داشت، عزت حق رو میشنا، قسم جلاله براش بود. فبه عزت کلا اقوینهم اجمعین الا عبادک من، با این قوایی که من دادی همشون رو گمراه میکنم الا عبادک منهم مخلصی. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. از جلو عقب به اصطلاح چپ و راست، از همه اطراف بر اونها حمله خواهم کرد. نمیگذارم کسی به مقصد برسه. این تا اینجا این حدیث شریف رو که ساختار وجودی ابلیس بود، ولی نباید ناامید کننده باشه برای ما که فکر کنیم که خب آدم مظلوم در بهشت قدس با اینکه این توانایی هنوز برای ابلیس نبود مورد هجمه او قرار گرفت. وقتی که بیا تو عرض تو عالم
دیگه
با این وضعیت که اینجا بیچارگیش هم هست چه خواهد شد؟ انشالله بعد از قرآن انشالله. در محضر این روایت هم انشالله. خواهیم بود.
خداوند متعال نمیتونست نپذیری یا این امکانات رو در اختیار او قرار نده که او اینقدر مسلط نباشه بر ما.
حالا من فقط اینو عرض بکنم که شیطان هر چقدر عظیمتر باشه نشانه عظمت انسانه، چون انسان بر او میخواد غلبه کنه. اگر به شما بگن با یک بچه کلاس اول دبستان مسابقه بدید و برنده شید، این مهمه براتون؟
نه خیر.
اما بگن که با یه کسی که مثلا قهرمان دوه شما مسابقه بدید و به شما توانی داده باشن که بگن میتونی بر او برنده بشی، اونجا در حقیقت چی هستش؟
اونجا عظمت ماست.
عظمته، یعنی پهلوانی و برنده شدن، قهرمان شدن اونجاییست که چی باشه؟ رقیب قدر باشه. لذا قدر بودن شیطان در حقیقت معرفی انسانه. یعنی هرچی شیطان قدرتر و عظیمتر باشه معرفی انسانه که انسان اینقدر عظیم است که میتواند بر این غلبه بکنه. این جواب اون سوال حضرت عالی.
خیلی خوب، نکته خوبی بود. حالا انشالله بازم میشنویم، بازم شیطان رو انشالله بیشتر بشناسیم، حربه هاش رو در ضمن بحث انشالله حاج آقای آبدینی عزیز و بزرگوارمون به ما خواهند گفت. مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم. منتها قبل از اینکه این آیات رو تلاوت بکنیم، اگه خاطر شریفتون باشه از حاج آقای آبدینی درخواست کردیم که یک نکته از فضیلت تلاوت قرآن کریم و از عظمت قرآن کریم برای ما بگن. اگر موافق باشید این نکته رو انشالله قبل از تلاوت بشنویم و بعد انشالله مشرف بشیم. ما خدمت شما هستیم و خواهیم شد.
بله، تعبیری که در قرآن کریم آمده که لا یمسه الا المطهرون. اگر ما میخواییم با قرآن رابطه برقرار کنیم، همونجوری که در جلسه گذشته عرض کردیم که قرآن معدوبت الله و سفره باز الهیست که به همه نیازهای انسان این سفره پاسخ داده، یعنی هر انسان هر نیازی که دارد سر این سفره میتونه پیدا بکنه. در این تعبیر شریف که لا یمسه، سر این سفره کسی که میشیند کی میتونه بهره مند باشه، نیازهاش محقق بشه؟ هر چقدر طهارت تو وجودش محقق بشه بهره مندتره. لذا اگر ما میخوایم طهارت ظاهری، وضو داشتن شرط ارتباط با ظاهر قرآنه.
بله.
مراتب باطنی قرآن، هر چقدر طهارت وجودی انسان بیشتر بشه قطعا ارتباط با مراتب قرآن محقق میشه. تا رسیده این به عظمت الهی که اندنا خزائنه، که نزد خداست خزائن قرآن. لذا اگر کسی میخواد تا اون مرتبه با قرآن مرتبط بشه باید مراتب طهارت، اگر میخواییم به مراتب طهارت از ظاهر شروع کنیم، میتوانیم علاوه بر اون وضوعی که برای ارتباط با قرآن میگیریم قبلش استعاذه به خدای تعالی از شیطانی که اینقدر در وصفش گفتیم که نمیخواد بگذاره، استعاذه به خدای تعالی،
همین
اعوذ بالله با توجه که واقعا داریم پناه میبریم به خدا و تضرع میکنیم به خدا که ما رو پناه بده با این نگاه. بعدش هم اگر مایل بودیم و دوست داشتیم با مراتب باطنی بیشتر قرآن ارتباط بگیریم، گاهی دادن یه صدقه قبل از این که رفع موانع وجود انسان رو بکنه. یعنی اگر انسان گاهی هر چند کم یه صدقه کنار بگذاره قبل از این که میخواد قرائت قرآن داشته باشه،
حجاب بین خود و قرآن،
بعدم با نام خدای تعالی و بسم الله الرحمن الرحیم که تمسک به رحمانیت و رحیمیت اوست، ان شاء الله با توجه آغاز بکنیم.
ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیات رو تلاوت می‌کنیم. صفحه 131 قرآن کریم رو آیات 28 تا 35 سوره مبارکه انعام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. ادامه فرمایشات جای آبدینی عزیز رو خواهیم شنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم بشه خیلی به پایان فرصت نداریم حاجا بودین یه نکته ای از این صفحه بفرمایید و ان شاء الله ادامه فرمایشات شما رو بشنویم
در محضر این آیاتی که بودیم که آیات نورانی صفحه 131 من فقط این نکتهشو عرض بکنم که خطاب به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میفرماید خدای تعالی که اگر ناملایم ها رو میبینی، اگر تکذیب ها رو میبینی، اگر سختی ها رو میبینی، اگر پشت کردن ها رو میبینی، این سنت تاریخی بوده که با همه انبیا این کار رو کردن. لذا اینها تو رو ناامید نکنه و اینها برای تو سخت و سنگین نیاد که مرتبط با بحث ما هم هست که انبیا دائما در طول تاریخ سنت تکذیب در مقابل اونها اون هم به شدت بوده. لذا امروز هم سنت تکذیب در مقابل قول حق هست
بله.
و تا زمان ظهور هم خواهد بود. اگر مؤمنین گاهی به سختی ها مبتلا میشن، به شدت ها مبتلا میشن، به این که اون چه که مورد ملایمت اینهاست و فکر میکنن اینجوری خوبه محقق نمیشه، فکر نکنن که اینها مورد غضب الهی قرار گرفتن، بلکه این سنت الهی است تا به این وسیله تمهیز ایجاد شه. تمهیز یعنی تمهیز و تمیز و قربال، اینا سه سنت الهی است که اینها به صورت به سمت اخلاص حرکت کنند،
خالص بشن،
خالص شدنه. لذا تمام این سختی ها برای خالص کردن انسان های مؤمن و که بالاتر و بالاتر دارن. اگر مدتی گذشت دیدین سختی نمیاد، باید شرح بکنیم. لذا الحمدلله این سختی هایی که پیش آمده و پیش میاد باید برای مؤمنین قوت قلب ایجاد کند و بدونن که فقط البته حواسشون هم باشه، تو مسئله انتخابات هم توجه بکنن، به جهتی حرکت بکنن و به کسی رأی بدن که خدا راضی است، نه اونی که من دلم میخواد. دلم میخواد در مقابل خداست، اونی که خدا راضی است. دلم رو با اونی که خدا راضی است هماهنگ بکنم. و سلام علیکم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکته خوبی بود. خیلی فرصت نداریم تا پایان اون روایت دوم هم میخواید بفرمایید.
بله، روایت دوم رو من عرض بکنم به صورت، حالا اگر یه موقعی نتونستیم هم تکمیلش بکنیم، حداقل از اون یأسی که ممکنه ایجاد بشه جلو بگیریم که نه بله. شیطان این همه ابلیس قدرت پیدا کرده. در روایت دوم که باز در تفسیر علی ابن ابراهیم و سند روایت هم نسبتاً سند بسیار خوبی است که از ابن ابی عمر نقل شده، که ابن ابی عمر در سند که قرار میگیره قبلش تصحیح میشه، سندی که ذکر میشه قبلش تصحیح میشه. عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما اعطى الله تبارک و تعالی ابلیس ما اعطاه من القوه، وقتی این قوا رو به ابلیس داد، قال آدم یا ربه سلطت ابلیس علی ولدی، ابلیس رو بر فرزندان من مسلط کردی، یعنی همون سلطنی که گفت بله. و اجریته فیه مجردم فی الاروخ، مثل خون در رگهاشون این رو بهش فرصت دادی، و اعتیته ما اعتیته خیلی چیزای دیگه هم دادی، فمالی ولی ولدی، ما چه کنی؟ آدم داره ساختار سازی میشه
بله.
مالی ولی ولدی، به من چی میدی در مقابل اون چه که به او دادی؟ منتها آدم الهیست، آدم نمیگه اینو بده اونو بده مثل شیطان، بلکه آدم از اول عرض کرد به خدای تعالی، خدای به من تو شما چی میدی؟ یعنی واگذار کرد به کرم الهی. خدای تعالی فرمود که قال لک و لولدک السیئه به واحده و الحسنه به عشر امثالها، یک حسنه، هر حسنه که انجام میدن 10 برابر حساب میشه، هر سیئه یه دونه.
این تفضل خدا،
این یعنی چی؟ این نه اینکه تعبدی باشه، یعنی ساختار وجودی آدم رو، انسانها رو جوری خلق کردن که نسبت به حسنه کاملا ملائم با وجود این هاست. مثل کسی میمونه که تو مسیر رودخانه که حرکت داره شنا میکنه، تو مسیر تو جهتش
بله.
یک دست میزنه 10 متر میره جلو، اما کسی که تو خلاف مسیر بخواد حرکت کنه
جهت
خیلی باید زحمت بکشه تا یه دست بره جلو. هر سیئه مخالف مسیر حرکت کردنه، حسنه مطابق مسیر حرکت کردنه. این خیلی زیباست، حالا اگر فرصت شد بعدن این رو بیشتر با بل اگر نیت حسنه کرد بهش یه جزا میدیم، نیت سیئه کرد به او قرار نمیدیم. اونجا تمام شده و ان شاء الله
اگر نکات ضروری
باشه کوچیکه که بله، چون اون دوستا کوچیکو با خلاصه میگم ان شاء الله دفعه بعد بعد اونجا عرض میکنم که یا رب زدنی، خدایا به من بیشتر خودت بره. بیشترش کن. قال التوبه تو مفسوتتون الا ان تبلغ النفس الخلق، اگر هم مبتلا شد و به سیئات مبتلا شد، تا وقتی که زنده است و از دنیا رفته، توبه رو برای او راهشو باز گذاشتم که تمام حیله های شیطان قابل برگشت باشد. بله. که این حالا ان شاء الله دفعه بعد مفصلش رو عرض میکنم. قال یا رب زدنی قال اغفر ولا ابالی، اگر مانعیت وجودش به طوری نبود که شامل مغفرت من نشه، یعنی خودشو با من به انکار قرار نداد، باز هم او رو میامرزم و سبب هم نمیخواد. این یه تا این رو فرمود خدای تعالی آدم عرض کرد قال حسبی، اگر تا به حال موکول بود به یه عملی از من
بله.
اما اینجا مربوط شد به چی؟
رحمت و مغفرت
خدای شما مستان. که نامتناهی بله. دیگه عملی از من لذا فر اونجا آدم عرض کرد حسبی، بعد اونجا دارد که ادامه انشالله بحث رو و تفصیلش رو انشالله جلسه بعد
انشالله. آخیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم. انشالله دوستان همراه باشن با ما، هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشالله با حضور جای رنج بر خدمتتون خواهیم رسید. مثل هر شنبه آغازین روز هفتمون رو با سلام بر رسول الله نبی مکرم اسلام آغاز میکنیم. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما.
سلامت
باشید. السلام علیک یا رسول
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهر.